برنامه هفتگی
پنجشنبه 5 می 2005.
آهنگ که الان داره بیشتری آهنگ مارمالات هستش از گروه ارمنی سیستم آف داون. سیستم آف داون یه گروه آلترنتیو متال بند هستش از لس آنجلس که 4 پسر ارمنی توش هستن و این آهنگ را علی بیرد مطلب شده. من احمد هستم.
من هم مهدی هستم و امیدوارم از برنامه هفتم لذت ببرید.
خب مهدی، این هفته چی داریم؟
من در مورد مد لباس صحبت میکنم.
منم یه گزارش دارم با صفا که یه بلاگ نویس لس آنجلسی هستش.
در مورد وبسایت دماسنج صحبت خواهیم کرد.
چند خبر تکنولوژی داریم و مطابق معمول هم گزارش علیزی، ولی متاسفانه این هفته گزارش مازیا رو نتونستیم بگیریم که هفته دیگه احتمالاً داریم.
و همینطور یک پادکست جدید معرفی خواهیم کرد.
خب گفتی در مورد فشن میخوای صحبت کنی، چی بود جریان؟
آره، من چند روز پیش یه مهمونی ایرانی رفته بودم. واقعا دیدم که با نصف کسی که اونجا هن مثلا مردا یه جورای عجیب غریبی لباس پوشتنه، یعنی جایی که با مثلا اصلا با مود اینجا همخوانی نداره. مثلا این نمیدونم یکی به فرض یکی که نه چند نفر مثلا شلوار مثلا کت شلواری پوشیده بودن و مثلا خیلی پیرنشون رو کرده بودن تو شلوارشون، در حالی که مثلا محیط اینجوری نبوده، محیط خیلی غیر رسمی تری بود و مثلا انتظار میرفت که مثلا لباس خیلی راحت تری پوشیده باشن و اینا و اونقدر مثلا بقیان تاک نکنن پیرنشون تو شلوارشون. یا مثلا نمیدونم یکی به نفر کمربندشون رو بالای نافشون بسته بودن و کل این چیزا. بعد حتی هم رفتی این مهمونی ها میدونی دید. آره. بعد حالا خود منم از این مشکلات دارم، نمیدونم بعضی موقع مثلا اشتباهی به جوراب مثلا سفید با شلوار با کفش کت شلواری میپوشم و اینا و از این کارا هم میکنم. واقعا مدل اینه که همین مدل یا واقعا فشن و اینا خیلی تو جامعه ایرانی صحبت نشد در موردش و برای همین کلن یه جور جامعه بدلباسیه به نظر من. این یه مقدار شاید در مورد خانوما کمتر صادق باشه، با خانوما ایرانی نسبتا بیشتر به این فکر هستن و به وضع لباسشون بهتره، ولی مثلا آقایون در این مورد خیلی وضعشون خرابه. این هممون البته.
من شنیدم توی ایران البته الان خیلی فرق کرده نسبت به اون موقعی که مثلا معامله همه خیلی خوش تیپ تر شدن، پسرها دخترها. من شنیدم.
آره، حالا نمیدونم، ولی از کسایی هم که من اینجا میان تازه اومدن خیلی تغییر نمیبینم. حالا شاید کسی که میان تیپ خاصی هن، نمیدونم. آره، و یه چیز که همین میخواستم بگم اینه که یه دلیلی که خب این اتفاق افتاده اینه که ایران واقعا اتفاق بخواد ملت خوش لباس بشه، حتی جامعه ایرانی اینجا بخواد خوش لباس بشه، واقعا شروعش از خود ایران باید باشه. چون یه تو به یه جامعه بزرگی نیاز داره که یه برهم کنشای انجام بدن با هم دیگه. واقعا به طور عمومی نوع لباس پوشیدن عوض بشه و برای یه جامعه کوچیکتر مهاجر این سخت تره. جامعه مهاجر حداکثر کاری که میتونه بکنه اینه که با دور اطرافش تطبیق پیدا کنه، مگر نه اونقدر بزرگ نیستش که بتونه مد خودشو توسعه بده. و یه جورایی مد هر جامعه متفاوته، چون فرهنگاشون متفاوته، هیکلشون متفاوته. مثلا خب آمریکا مثلا خب قدشون به طور متوسط از ایرانی‌ها بلندتره، ولی لباسایی که اونا بر بهشون میخوره به ما نمیخوره مثلا. و یه بالاخره فرقایی هستش که برای همین هر جامعه با باید مود خودش رو درست بکنه.
تو داشتی فکر میکردی که حتی توی برنامه مثلا واسه فشن بذاری درست؟
آره من به این فکر کردم که ما یه قسمت مدل و فشن داشته باشیم.
یه نظر من خیلی فکر خوبیه، یعنی یه قسمت جداگانه ای رو ما بذاریم مخصوص این که آدمایی که مثلا تو آمریکا هستن با مد روز آشنا بشن یا کشورهای دیگه با مد روز آشنا بشن و به هر حال میتونیم لینک بذاریم توی وبسایتمون.
حتما. آره ما به یه آدم نیاز داریم که واقعا بدونه که اطلاعش از ما خیلی بیشتر باشه و نسبتاً در مورد مدل روز و اینا خبر داشته باشه و این چیزا رو دنبال بکنه با علاقه اینا و بتونه بالاخره به بقیه ماها یه مقدار یاد بده که و بگه که خب مد واقعا چیه، یه مقدار به همون درک بهتری نسبت به رنگا بده، نسبت به نوع لباسا بده، نسبت به کچلوار، کراوات، نمیدونم دامن خانوما، همه اینا که بالاخره چیزاییه که آدم خیلی راحت یاد بگیره. فاینه که نیاز داره یه نفر بهش یه مقداری مفاهیم رو بگی که خب واقعا چی به چی میخوره و چه چیزهای مهمه تو مود اینا. بالاخره اونم یه هنریه، مودم یه هنریه مثل هنرهای دیگه. تو نیاز یه مقداری مفاهیم اولیه‌اش رو درک بکنی تا بتونی یه تصمیم بگیری بفهمی چی خوبه چی بده. مثلا اگه مثلا من نقاشی کوبیسم رو ناکنم مثلا هیچی حالیم نمیشه، یا مثلا یه چیز جدید هنری چون مثلا خب هیچی ازش نمیدونم. ولی اگه تو یه چیزه ابتدایش یاد بگیر بفهمی که مثلا خب مفاهیم ابتدایش، یه مقدار بالاخره آدم درک بهتری نسبت به اون موضوع پیدا میکنه. اینم همونطوره.
خب درسته. آره پس شما که دارین برنامه رو گوش میکنین اگر در این مورد صاحب نظر هستین لطفا به آدرس ما heftegi_radio@yahoo.com ایمیل بزنین، در مورد چیزی که میخواین صحبت کنین بنویسین و یک نمونه از سوالاتتون برام بفرستین که خیلی کمک می‌کنه.
آره. بعد از من یه مقدار به این فکر افتادم که بفرض من با کسی که از ترکیه میان رو دیدم با کسی که از ایران میان، ترکیه‌ها رو نمیدونم دیده باشی خیلی خوش لباس‌تر از ایرانی واقعا تفاوتشون خیلی قابل شهوده و واقعا این ناکمه. خب اقتصاد ترکیه اونقدر هم بهتر از اقتصاد ایران نیست، بهتره ولی اونقدر بهتر نیست. ولی بالاخره یه جامعه که به لباسش اهمیت میده و وضع ریخت و قیافه همه مردم بهتره. و چیزی که میخوام بگم اینه که مردمی که خوش لباسن اصولا روحیه بهتری خواهند داشت.
درسته.
و مردمی که خوش لباسن یه جوری خودشونو بیشتر تحویل میگیرن و نتیجه میشه که جامعه به طور کلی خودشو بیشتر تحویل میگیره، مسئولیت پذیرتر میشه،
یه سلف کانفیدنس،
آره واقعا اعتماد به نفس جامعه میره بالا. و اگه به خوشمون بیاد یا نیاد بقیه خیلی به ظاهر توجه میکنن. یعنی مثلا اگه نمیدونم مثلا به طور کلی آدم ها خیلی ساده نگرن دیگه، مثلا نگاه میکنه فرض در مورد فرض مثلا پاکستان یا هند نمیدونم یا مالزی، مردم که اطلاعات زیادی ندارن، مثلا چند نفر پاکستانی میبینن مثلا لباسشون مثلا خیلی جالب نیست یا فلانه، و سریع طرف تو ذهنش این تجسم میشه که اینا مثلا پاکستانی ها آدمای مثلا خیلی وضعشون خوب نیست و شاید مثلا خیلی از نظر فرهنگی هم زیاد چیز نباشه. حالا ممکن این تصویر اونقدر درست نباشه ولی میخوام بگم که خب بالاخره بر مردم دنیا بر اساس ظاهر
سری نسبتش میدن به جمع.
دقیقاً. آره. و کاریش هم نمیشه کرد و برای همین ظاهر مهمه و باید بهش توجه بشه. همین یه چیزی هم که من خیلی علاقه‌مندم، به طور اتفاقی یه بار این قسمت فشن و استایل روزنامه نیویورک تایمز رو داشتم نگاه می‌کردم و این از این برنامه یه دونه آدیو پروگرام هست که به وسیله خانم کاتی هورن از نیویورک تایمز تهیه میشه. خیلی برنامه جالبیه. این نگاه کنین، این خانم پا میشه میره این فشن شوهای مختلف تو جای مختلف دنیا و یه برنامه خیلی جالبی تهیه میکنه. صداش هم خیلی صدای گرم و کلوفتیه و اگه گوش کنی خوش نومه. من یه قسمتش الان براتون پخش میکنم.
The other important show of the Paris Week was Mr. Teskin's collection for Rochas. It was nothing if not a statement. By opening with a small jacket in chalk gray wool, he was taking an enormous dare. This has been, at best, a season of strict lines, and at worst, a season of indifferent proportions and tepid volumes.
لینک به این وبسایت نیویورک تایمز قسمت فشن سکشنش هم میذارم که اگر کسی خواست بتونه بره این برنامه خانم کتی هورن رو گوش بکنه.
بسیار خوب، خیلی ممنون از گزارشت.
خواهش.
خب مصاحبه این هفته همون با صفا هستش. صفا از دوستان قدیمی من هستش که الان نویسنده وبلاگ صفا در لس آنجلس یا صفا این رای دات یو اس هستش و خلاصه بچه معروف لس آنجلس هستش. صفا یکم از خود بگو.
البته این نظر لطفت هم هجمون، ولی من صفا تقریبا 29 سالمه و 4 ساله که از ایران اومدم و در لس آنجلس زندگی میکنم.
ما قبلا که با هم دیگه تو ایران بازی میکردیم و اینا روی اینترنت، تو به اسم دوکلی معروف بودی. این چی شد که اصلا دوکلی شدی؟
اون موقع تو ایران تقریبا داستان 7-8 سال پیشه که من یک بازی کامپیوتری بود، یه بازی گیم پیسی بودش که خیلی دوست داشتم و از اونجا شد که چون دنبال میگشتم که یک کسایی رو پیدا کنم که مثل من علاقه‌مند باشن و بتونیم مثلا با هم دیگه مسابقه بدیم و بازی کنیم، اومدم توی یکی از این بی بی اس های تهران، ریسرچ کردم خودم و بعد اون وقت دنبال این میگشتم که حریف پیدا کنم. برای همین گفتم حریف بتونه سریع با خوندن آیدی من بتونه بفهمه که من چی کارم، برای همین اون اسم رو انتخاب کردم که دوکلی باشه.
آره ما هم چما با هم دیگه بشه توکنوکی بازی کرده بودیم. آره ما این اسمی که اسم انتخاب کردی تو وبلاگت هم تاثیر گذاشته، یعنی الان اسم وبلاگت هم نشون دهنده اسم تو، محل تو، کلا خیلی اسم گویایی هستش. حالا یکم از وبلاگت بگو، کیا خوننده‌اش هستن، چند نفر در روز می‌بیننش؟
دقیقاً در مورد این اسمی گفتی، دقیقاً درسته. همین من موقعی خواستم این به قول معروف این وبلاگ رو بنویسم دنبال یه اسم می‌گشتم و خیلی سریع هم به این اسم رسیدم، چون همیشه اعتقاد دارم باید اسم خیلی سریع و کوتاه باشه و گوینده اون موضوع باشه. که بعد در مورد این پرسیدی که خواننده‌ها کی هستن، والا از همه جا میان، از ایران، از اروپا، از خود آمریکا و الان که مثلا بعد از این مدتی که اینجا یک جمعی جمع شدیم از دوستان دوره هم دیگه، خیلی از بچه‌های خود لس آنجلس هستن که میخونن و تقریبا 1000 نفر خوننده داره
در روز.
بله در روز.
آه بسیار خوب. وبلاگ رو بیشتر برای نوشتن خاطرات روزانه به کار میبری، درسته؟
درسته.
اون وقت یه فرق بزرگی که وبلاگ تو داره با بقیه کسایی که خاطرات روزانه‌شون رو می‌نویسن اینه که وبلاگ تو مصوره و از عکس و فیلم و صدا و اصطلاحاً مالتی میدیا استفاده میکنی. میخواستم ببینم اصلا چی شد به این فکر افتادی، چجوری پیادش کردی؟
درسته. دقیقا اگه بخوام از ابتدا بگم، من اولا کاملا فقط خاطرات شخصی و اینا نیست که مثلا خاطرات شخصی یه چیزی میشه تقریبا خصوصی. این چیزی که داستانش اینجوری شروع میشه که 4 سال پیش که من اومدم لس آنجلس، چون آدم محیطش عوض میشه وقتی از یه محیطی وارد مثلا یه کشور دیگه میشه، آدم محیطش عوض میشه و این خلایی که ایجاد شد و چون اینجا دوستی نداشتم اون ابتدا و مثلا خودم هم احساس میکنم در ایران که بودم یه آدم خیلی اجتماعی بودم، بعد اومدم اینجا یهویی افتادم توی یک محیط دیگه که تنها بودم، برای اینکه این خلل رو پر کنم تصمیم گرفتم که این خاطراتم رو یا مثلا مسائلی که باش مواجه میشم در طول روز یا در اینجا میبینم که واقعا فرق داشت و هنوزم فرق میکنه خیلی چیزا با چیزایی که در ایران داشتیم و بزرگ شده بودیم باهاش، شروع کردم اینا رو نوشتن. و در ضمن در مورد عکس که پرسیدی و گفتی، من یکی از علایقم از بچگی این بودش که عکس میگرفتم خیلی زیاد. تو ایران هم که بودم با دوربینای معمولی قدیمی به قول معروف عکس میگرفتم، ولی بعد که اومدم اینجا تقریبا اولین چیزایی که اینجا خریدم برای خودم یکی دوربین دیجیتال بود که با اون بتونم از هر موضوعی عکس بگیرم، هم برای خودم نگه دارم به عنوان یه خاطره، همین که بعداً شروع کردم و خورد خورد از اون عکسایی که میگرفتم و موضوعایی که برام جالب بود یه تعدادی رو توی وبلاگم قرار میدادم.
توی وبلاگت از عکسایی که میگیری آخر عکسای خودت هم هست؟ سال شده که هیچ وقت تو خیابون که داری راه میری یه نفر ببینه بگی که تو نویسنده این وبلاگ هستی؟ یا
اینجا دقیقاً این خیلی اتفاق افتاده، خیلی زیاد، یعنی واقعا توی این جمع ایرانی ها که بعد این چند مدت که اینجا کم کم جا افتادم تقریبا جمع زیادی رفتم که ایرانی ها بودن، مثل سیزده به در، مثلا برنامه های عید و اینا، خیلی شده، خیلی شده، یعنی بارها بارها شده که اومدن جلو و آشنایی دادن. و اتفاقا غیر از خودم، خیلی از بچه ها و دوستانی که از اونها هم می نویسم، بچه هایی که با هم دیگه جمع ایرانی هستیم، از اونها هم می پرسن. و حتی اونا خودشون هم گاهی وقتا با من زنگ می زنن، میگن آره دیروز مثلا توی فلان جا یه رستورانی بودیم، نشسته بودیم، یه آقای اومد گفت من شما رو از طریق وبلاگ صفا میشناسم. همه این دوستا قشنگ یه جورایی معروف شدن تو این الی.
آره، یکی از چیزایی که من تو خیلی دقت کردم تو وبلاگ و خیلی برام جالب بود اینه که تو وبلاگ شخصیت سازی میکنی. مثلا من و خیلی کسای دیگه ای که وبلاگت میخونی الان میدونیم که مثلا داش فرهنگ کیه، شاهین کیه، هومن کیه، اینا بالاخره عکساشونو دیدیم، میخوام ببینیم که مثلا هفته دیگه چه برنامه‌ای هستش با فرهنگ یا شاهین، یا تو ماشین مثلا شاهین چی میگذره، یا یعنی این مثل یک سریال شده برای ما که دنبالش میکنیم. این چی شد به فکرش رسیدی؟ و
درسته، اولا که من این جمعی که هستیم با هم خیلی جمع صمیمی هستیم، یه سری دوستان ایرانی هستیم که دور همین و همیشه حال هم دیگه میپرسیم حتی اگه وقت نکنیم، چون هممون هر کدوم یه مشغله‌ای داریم، چه کار چه درس، ولی تا اونجایی که ممکنه آخر هفته رو سعی می‌کنیم با هم دیگه جمع میشیم دور هم. و هممون جالبیش اینه که شرایطمون همه مثل همه و برای همین این ما رو بیشتر به هم دیگه نزدیک کرده. و بعد برمیگردیم به همون قضیه که من چون همیشه خیلی به عکس برداری و فیلم برداری و به قولت اینجور کارا علاقه دارم، هر وقتی دور هم جمع میشیم از هر فرصتی که استفاده میکنم که میبینم جالبه، اون فرصت رو یا اون لحظه رو سعی میکنم که تصویر بکشم و بعد در موردش بنویسم. و واقعا چیزاییه که برای خودمون خاطره است، خیلی جالبه و سعی میکنم اینو با بقیه خواننده‌ها تقسیم کنم.
خب اصلا من چند روز پیش هم داشتم با بلاگت نگاه میکردم و جدیدن هم میدونم که یه سفری به آریزونا داشتی. تو از آریزونا مینویسی، از سیزده به در مینویسی، از کنسرت ابی مینویسی، از همه اتفاقایی که میفته بالاخره مینویسی. میخواستم ببینم که خیلی ها دوست دارن که مثل تو همچی کاری انجام بدن و الان به بلاگ های تکست سادهی دارن، میخواستم به بلاگشون رو بکنم با سرور مثل تو. تو چه توصیه‌ای براشون داری و اونا باید چه کاری انجام بدن؟
مالا در این مورد فقط میتونم بگم کاری که خودم میکنم رو بگم، حالا هر کسی یه سلیقه‌ای داره، ولی کاری که خودم میکنم اینه که ساده مینویسم، خیلی کوتاه، تا اونجایی که ممکنه سعی میکنم که زیاد به قول خودمون عامیانه بخوام بگم روده درازی نکنم و عوض نوشتن مثلا مطلب و که باعث میشه طرف مثلا طرف مقابل شروع بکنه یه متنی رو بخونه، سعی میکنم از عکس زیاد استفاده کنم و برای هر عکسی یه توضیح کوتاه میذارم. فکر میکنم این روش جالبی باشه اگه دوستان دیگه‌ای بخوان این کارو انجام بدن.
یه سوال دیگه هم که من داشتم، سوال آخرمون هستش، اینه که چند درصد از افرادی که وبسایتو میبینن تو ایران هستن؟ چند نفر اینجا میدونی؟ آماری داری؟
آمار رو دقیقا من اصلا دقت نمی کنم به اینا، ولی فکر می کنم الان در حال حاضر، چون از اونجایی که تعداد کسایی که اینجا الان وبلاگ هم می خونن از بچه های اله ایرانیان اله زیاد شده، فکر می کنم الان شاید 60 به 40 باشه، 60% از ایران، 40% از لس آنجلس. روزای اول یادم فقط بیشتری ها از ایران بودن و اینجا کسی نبود.
خب صفا، خیلی ممنون از وقتی به من دادی. هر چیزی داری برای شنونده هامون؟
نه، خیلی ممنون احمد جان، متشکرم از این مصاحبه‌ای که با من انجام دادی.
مرسی از وقتی گذاشتی.
خب خیلی ممنون احمد از مصاحبه‌ای که انجام دادی. کسانی که خونه احمد رفتن حتما اون قفسه که احمد پر از کامپیوتر کرده رو دیدن، یه سری کامپیوتر که همیشه صدای مثل وز و وز صدا کار دارن میکنن صبح تا شب، و کارشون هم اینه که تمام وبلاگ‌های فارسی رو میرن سر میزنن و صفحهاشو با قولنها رو پروسس میکنن یا اینکه جمع میکنن و نگاه میکنن ببینن لینکاشون به کجاست. و با این کار احمد یه وبسایتی درست کرده به نام damosrange.com. آره، این وبسایت رو من هر گاهی میرم چک میکنم، چون که لینک های مهم رو توی وبسایت فارسی جمع میکنم. مثلا من امروز رفتم اونجا دیدم که لینک بالاترین لینک 20 نفر در موردش نوشته بودن، در مورد اینکه مردم اسم وبسایتشون رو از اکبر گنجی تغییر دادن، برای اینکه در مورد آزادیش یه چیزی گفته باشن. و مثلا لینک دوم این بود که مثلا در مورد جشنواره وبلاگ نویسی دانشجویان در ایران و مثلا همینجوری لینک میتونید ببینید که مردم دارن در مورد چی صحبت میکنن و از این جهتش خیلی جالبه. یعنی هر موقع اینجا برید میفهمید که مثلا تو ایران حداقل وبلاگ نویسا در مورد چی دارن بحث میکنن و فکر میکنن. یه جوری به قول من تب جامعه رو به دست دادن میده که بر همون اسمشو آره مثل اینکه احمد این کار رو با حسین درخشان انجام داده. درسته
آره اسمش هم دماسنج در حقیقت ایده حسین درخشان بودش. بعد مثلا گاهن میبینی که اتفاقای جالبی که میفته مثلا شیرین عبادی مثلا کاندید شده برای جایزه سوال یا نمیدونم تیم ملی مثلا برنده میشه. هر چیزی که اتفاق مهمی میفته بلافاصله تو دماسنج بعد یک روز میره بالا. بنابراین اگه فرصت داشته باشی ببینی مثلا چه خبر هستش چه چیزی مهم هستش این روزا میتونی قشنگ بری دماسنج دو سه تا خبر اول نشون میده که چه خبره.
تو اینا رو صفحه‌شو نگر میداری خود صفحه دماسنج رو، چون مثلا اگه نگر بداری معلوم میشه که به فرض در تاریخ فلان مثلا چه مطلب مهم بوده تو ایران.
متاسفانه نگه نمیدارم ولی فکر میکنم که برای کم کشو کم آرشیف درست کردن از این.
خیلی جالب میشه نگرده. خب خیلی ممنون.
مرسی از تو. خب بحث دماسنج شد و بحث تکنولوژی، حالا فکرم موقع خوبی هستش که در مورد تکنولوژی کم صحبت بکنیم. دماسنج همونطور که میدونی میره وبسایت ها رو نگاه میکنه میبینی کدومشون مهمتر هستن. گوگل همونطور که میدونی یه دونه وبسایت داره به نام گوگل نیوز. گوگل نیوز یه چیزی مثل سرخط خودمونه، سرخط.com، میره همه وبسایت های خبری رو میخونه و نشون میده که آخرین خبرها چی بودن. برای این آدمای مثل من و تو که فرصت نمیکنن که هر روز همه وبسایت ها رو ببینن، میتونن هر 3-4 ساعت یه بار یه نگاه بکنن گوگل نیوز ببینن مثلا کجا زلزله اومده یا فلان کس چیکار کرده یا هر اتفاق مهمی افتاده. گوگل هفته پیش اومد یه دونه پتنت فایل کرد یا ثبت اختراع کرد روی رتبه بندی اخبار. حالا چی کار میکنن که رتبه بندی میکنن؟ این یک مسئله ریاضی هستش که خیلی جالبه اینا رو حلش کردن. مثلا سرخط میره مثلا سایت جمهوری اسلامی، نمیدونم کیهان، نمیدونم همشهری، کلی از افتاده دیگر میخونه. اینا هم مثلا همینطور میرن ABC News، Voice of America، Christian Science Monitor، World Peace Herald، Xinhua، Reuters، Bloomberg، Los Angeles Times، اینجور چیزا رو میخونن، رتبه بندی میکنن خبرهایی رو که پیدا میکنن. پتنت ها همشون یه دونه اسمی دارن، به این پتنتش اسمش رو که میذاره معمولا با سیستم یا همچیزی شروع میشه، میگه System and methods for improving the ranking of news articles based on the quality of the source. یعنی این خیلی جالبه، این که بر اساس مرغوبیت منبع خبری میخوان اینا رو ردبندی کنن. و خیلی جالبه مرغوبیت منبع خبری از طریق این فاکتورها تشخیص داده میشه. یکی پوشش مهمی که اون منبع خبری داره، یکی نظر شخصی آدم ها، یه ضریبی داره اینا، ترافیک نتورکش، ترافیک شبکه اون خبر، تیراژ اون، تعداد کارمندان اونجا، بزرگی پوششش و چند دفتر داره. اینا همه ضریب‌هایی هستن که نشون میده کدوم منبع خبری مهم هستش. و این یک موضوع الان انقدر صدا کرده که خیلی شرکت دیگه به نام هست به نام topics.net، اینا هم دارن خیلی بزرگ میشن. یعنی الان همه چیز روی اینترنت و در جهان داره به یه سمتی میره که human factor یا انسان رو، دخالت انسان رو توش کمتر بکنن، به خاطر اینکه خب خیلی کارا سریع‌تر پیش میره، بدون خطاتر پیش میره. یا مثلا الان گوگل خودش وقتی میزنی یه سری ریزالت برات میده خودش کامپیوتر این کار میکنه، کسی نیستش که نارو نتبندی کرده باشه دیگه، کسی نمیاده که حالا من وبسایتم پایین است. سعی میکنن با استفاده از این الگوریتم های کامپیوتری یه جوری خودشون رتبه خودشون ببرن تو گوگل ریزالت.
از یه جهت دیگه هم مهمه که خب دیگه پیش داوری های آدم ها کمتر وارد قضیه میشه. یعنی که اگه پیش داوری هم باشه تو اون قسمتی که واقعا دارن به اتومیت میکنن یا تو اون قسمتی که دارن برنامه رو مینویسن وارد میشه، مگر نه دیگه تو هر مورد خبری تصمیم لازم است یکی بگیره که چه خبری بالا باشه چه خبری پایین باشه، کدوم سایت بالا باشه کدوم سایت پایین باشه، این کار رو همش به طور اتوماتیک انجام میشه. برای همین یه کمتر بهشون اعتراض ممکنه بشه که حالا چرا مثلا خبر اون یکی رو بالا گذاشتی خبر ما رو پایین گذاشتی، از این اعتراض ها کمتر بهشون میشه.
دقیقاً. آره خیلی جالبه به خاطر اینکه وبسایت های مثل مایکروسافت این هم شروع کردی همچین کاری انجام دادن. خب مایکروسافت خودش هم این سری نیوز میاره ولی دستی، یاهو هم میاره ولی دستی، ولی الان مایکروسافت هم یه دونه مثل گوگل پیدا کرده و معمولا هم خیلی جالبه که واقعا اخبار جدید و جذاب رو خودش اتوماتیک پیدا میکنه بر اساس مرغوبیت سورس خبر.
خب خیلی جالب بود. قسمت برنامه‌مون چی هست؟
خبر بعدی ما در مورد وبی اوارد هستش، یا جوایز وبی که هر سال به یه سری وبسایت داده میشه. وبسایت هایی که امسال برنده شدن، یکیشون به عنوان بهترین آدم وبی پرسن آف دی ایر، یعنی آدم وبی سال، کریگ نیومارک بود از کریگز لیست. نمیدونم کریگز لیست بهش وقت رفتی یا نه. کریگز لیست یه وبسایت هستش که مثلا جایی که دنبال خونه میگردی، یعنی از خونه شروع شد ولی الان خیلی بهترش پیدا کرده و مجانی هستش. واقعا منم خیلی ازش استفاده میکنم.
منم خیلی استفاده کردم ازش.
الان تو بیرا بسیار معروف شده و از چند سال پیش که راه افتاد الان واقعا همه میشناسنش و مجانی هم داره کار میکنه. حالا یه بار عشان توضیح میدیم در موردش. بعد فلیکر به عنوان یکی از جاذبه های امسال،
وبسایتی که میشه عکسای خودتون رو اونجا بذارید و هر عکسی با یک تگ یا به قولنف با چند تا کلمه مشخص میشه، توصیف میشه و نتیجهش اینه که موقعی که برای یک کلمه میگردین، هر عکسی که اون کلمه در توصیفش ثبت شده اون عکس ظاهر میشه و خوبیش اینه که شما میتونید برای هر عکسی بخواید برید اونجا سرچ بکنید یا بگردید برای اون کلمه خاصتون و اون عکس رو پیدا میکنه، حتی بهتون کلمات مشابهی پیشنهاد میکنه که شاید شما بخواید بگردید. مثلا اگه برای دانشگاه بگردید میگه مثلا خب کالج هم گشت میخواید بگردید یا نه، این چیز مشابه هم میده و میتونید هر عکسی که به یه مفهوم یا کلمه رفت داره پیدا بکنه که مردم اونجا گذاشته.
آره ادوبی که شرکتی از فتوشاپ ساخت قبلا هم چیزی داشت و یک کاربرداش هم این هستش که مثلا تو بخواد ببینی که تمام عکسایی که بین سال 2002 تا 2004 گرفتی و مثلا بابا و مامانم توش بودن میتونه اینو برات پیدا بکنه به سرعت. و یه جایزه هم هستش به نام لایفتایم اچیومنت اوارد که اون رو هم دادن به الگور. حالا داستانشو میگم، این جالبه. وبسایتایی که برنده شدن توی قسمت اکتیویسم ورلد سیتیزنز گاید بوده، قسمت ماشین مرسدس بنز بود، تو قسمت بانکینگ و بیل پینگ ای ترید بود، تو قسمت نویگیشن یه قشنگی سایتی میتونی بری این ورمون ور یه سایت خیلی جالبه هست من برو نگاه بکنم 10x10.org 10x10 این واقعا سایت جالبی هستش. بیست پرکتیسز هم که گوگل معمولا میبره. بلاگ بوینگ بوینگ برنده شد که یه بلاگ دستی همی هستش خیلی جالبه. کانسومر الکترونیکس یا وسایل الکترونیکی سونی برنده شد. قسمت امپلویمنت یا کاریابی وبسایت CIA بود که با اینکه هات جابز و استیت دات گاو هم جزش بودن ولی CIA برنده شد. فینانشال فورچن برنده شد با اینکه پیپال و ایچ ترید توش بودن. در قسمت IT download.com برنده شد. در قسمت مگزین ها یا مجله ها alternate.org و قسمت اخبار BBC برنده شد با اینکه مثلا PBS و Wired و weather.com و American Radio Works اینا توش بودن. قسمت روزنامه گاردین برنده شد با اینکه نیویورک تایمز و وال استریت جورنال و واشنگتن پست و اینا توش بودن. قسمت رادیو ویرجین برنده شد با اینکه بی بی سی و اینا توش بودن، کی ایکس و اینا. رستوران چیپوتل اول شد. ریتیل کافه پرس که یه سایتی هستش به نام cafepress.com که میتونین توش لوگو یا هر چیز دیگه عکس دیگه که داریم وارد بکنین و براتون تیشرت میسازه یا نمیدونم لیوان میسازه و همه این چیزا لوگو شما رو روش داره، مجانی هم هستش. بعد تلفامیکیشن اسکایپ برنده شد که ما ازش استفاده میکنیم برای مصاحبه هامون. در قسمت تلویزیون هم کامدی سنترال برنده شد که
با اینکه آفیس یا دویت یورسلف یا ساینفیلد و اینا هم جزش بودن. بعد برنده های اینها 6 جون توی نیویورک سیتی جمع میشن و بهشون جوایز داده میشه. چیز جالبی که بود این بودش که اول برنامه هم گفتم این که الگور برنده لایف تایم اچیومنت شد یا کار قابل توجه. الگور 3 دهه هستش که در اینترنت داره کمک میکنه. تو CNN هم صحبت کرد و اینا و خیلی همون هم خودش قبول میکنه، میگه که من مثلا مخترع اینترنت هستم، من اینترنت خیلی شایع کردم. همه خندیدن گفتن که واقعا چرا به این دارن جایزه میدن. ولی یکی از اون کسایی که تو این کارهای وبی اوارد هستش و اینا گفتش که واقعا این شخص کمک کرده، یعنی موقعی که 21 سالش بوده روی اینترنت کار میکرده، موقعی تو پنتاگون یه پروژه کوچیکی بود اینترنت. بعد 8 سال بعدش وقتی کنگره شد باز هم اینترنت رو سعی کرد که توسعه بده، گسترش بده، مردمی بکنه و های سپید اینترنت یا اینترنت پرسرعت رو اون موقع بود که اصلا اوورد خیلی گسترشش داد. و واقعا کلمه information super highway رو اون اصلا گسترش داد اصلا در موقع که وایس پرزیدنت بود. بعد میگن که یه کسایی که انتخاب کردن میگن که واقعا یه چیز عجیبی هستش که یه نفر برای 3 دهه بیاد انقدر کار روی اینترنت انجام بده، به عنوان یک کانگرسمن بود، بعد سناتور، بعد وایس پرزیدنت، و واقعا اومده این کار رو انجام داده و اینترنت مدیونه به همچین آدمی. به خاطر همین امسال این جایزه رو بهش دادن.
جالب بود.
خب حالا نوبتی هم که باشه، نوبت برنامه علیزی هستش. برنامه علیزی این هفته خیلی جالب هستش، پس حتما گوشش.
سلام به شما عزیز، علیزی هستم از کالیفرنیا با برنامه ورزشی این هفته از سایت هفتگی.هفتروز.com. عناوین مهمترین خبرها: علی کریمی به بایر مونیخ پیوست، علی دایی و خداداد عزیزی در راه پیوستن به آدمیرال واتر اتریش. در هفته گذشته مهدوی‌کیا کارت قرمز گرفت و از بازی اخراج شد. دکتر ایرانی الاصل فرانسوی به نام مهیار منشی‌پور قهرمان جهان شد. آخرین محرومیتی که فدراسیون فوتبال آسیا برای ایران اعلام کرد. و خبری داریم از بسکتبال و لیگ بسکتبال ایران. در هفته گذشت علی کریمی با بایر مونیخ پیوست و مبلغ قراردادی علی کریمی هنوز مشخص نیست، ولی اونجوری که من داشتم چک میکردم در سایت های نقل و انتقالات بازیکنان ایرانی در اروپا و به خصوص سایت رضا فاضلی که نماینده علی کریمی برای بستن قرارداد می باشد، مبلغ قراردادی علی کریمی یک چیزی در حدود 1.5 میلیون یورو تخمین زده می شود. قراردادی که کریمی در سایت بایر مونیخ از اعلام شده، قراردادی که علی کریمی با بایر مونیخ یه قرارداد 1 ساله است و سال بعد امکان توسعه‌اش وجود داره. این آخرین خبری هستش که سایت رسمی بایر مونیخ اعلام کرد. سوالی که مطرح میشه اینه که آیا علی کریمی انتخاب خوبی کرده برای رفتن به بایر مونیخ و وضعیت بازیکن‌های هافبک بایر مونیخ در چه وضعیتیه؟ آیا علی کریمی میتونه بدرخشه یا خیر؟ به نظر من در واقع مسئله داره 2 تا جنبه بسیار بزرگه. جنبه مثبت ماجرا اینه که علی کریمی داره به تیم میره که به هر حال 7 تیم برتر دنیا. نکته بعدیش اینه که حتی اگر علی کریمی در ترکیب نباشه، کار کردن از این نظر فلیکس ماگات مربی بایر مونیخ باعث میشه که از نظر قدرت بدنی علی کریمی به درجه بسیار بالایی برسه و تیم ملی ایران میتونه از این بابت خیلی سود ببره. اما نکته بعد ماجرا اینه که اگر علی کریمی قرار ذخیره نشین بشه، ممکنه یه مقدار روحیش رو از دست بده و یه مقدار سرخورده باشه. و نکته بعد ماجرا ممکنه این باشه که چون تفکرات علی کریمی هنوز هم اونی بازیکن آسیایی هست، ممکنه در ماهای ابتدایی اجازه بازی چندانی در بایر مونیخ پیدا نکنه. ولی من به طور کلی معتقدم که این انتخاب خیلی بدی برای علی کریمی نیست. در صورتی که طبق خبرهایی که داشتم میخوندم، مجید جلالی، همونجوری مجید جلالی مربی سابق فاس، یکی از مربی تحصیل کرده ایرانی در حال حاضر در ایرانه و نظراتش رو در روزنامه جهان فوتبال اینجوری اعلام کرده که تصور میکنم اگر کریمی بتواند دو نقیصه‌ای که داره، این دو نقیصه عبارت هستن از وقتی که صاحب توپه در اختیار ایده‌های تیمی قرار بگیره و زمانی که توپ نداره در کار دفاعی بیشتر شرکت کنه رو برطرف کنه، میتونه به دو دلیل پیشرفت چندان کنه. یکی از نظر اقتصادی میتونه مقدار مبلغ قرضش رو سال آینده بالا ببره و هم خودش رو بیشتر جا بندازه، و نکته دوم اینه که باعث میشه که در فوتبال آلمان رشد بهتری پیدا کنه. البته خود مجید جلالی معتقد بود که اگر علی کریمی به جای باشگاه آلمان باشگاه فرانسه رو انتخاب میکرد، برای نیل به اهدافش انتخاب بهتری بود، چون معتقده که در فرانسه به خلاقیت فردی بیشتر بها میدن و من هم با این موضوع موافق هستم. در خبرها یه سری اخباری در نقل و انتقالات بازیکنان ایرانی هست، ولی هنوز سایت باشگاه های مورد نظر هیچ خبری رو تایید نکرده. از جمله اینه که خوراداد عزیزی و علی دایی میرن به تیم آدما واکر اتریش. در حال حاضر در آدما واکر جواد رزاقی و مهدی پاشازاده بازی می‌کنن. جواد رزاقی من راستش خودم هم زیاد اطلاعات قوی در موردش ندارم، اما مهدی پاشازاده رو معرف حضور همگی هست که مدت بسیار زیادی در تیم ملی ایران بازی می‌کرد. به بایر لورکوزن رفت، لورکوزن آسیب شدید پیدا کرد، یک سال از فوتبال کنار بود، بعد رفت فورتونا کلن، دست دور آلمان بازی کرد، بازم اونجا نرفتید و اومد به تیم راپید وین و الان هم آدمیرا واکر اوشش، ولی الان داره بسیار در تیم خودش میدارم. علت انتخاب بازیکنان ایرانی برای این باشگاه هم دو دلیل: یکی که مدیر فنی تیم کسی نیست جز حکمت مهاجرانی، مربی اسبق تیم ملی ایران قبل از انقلاب، و نکته بعدیش هم اینه که مدیر باشگاه یک فرد ایرانی. در خبرها بودش که اسپانیول، رئال بتیس و ساراکوسا دنبال نیشوخت واحدی هستند و اینو معنوسی فر مدیر برنامه‌های نیشوخت اعلام کرده. و از طرفی مضاف بر این اعلام کرده که بعض از باشگاه‌های اسپانیا دنبال جواد کاظمیان هم هستند. رضا عنایتی اعلام کرده بود که باشگاه بوندسلیگا دنبالش هستند، ولی این خبرها و همچنین جواد نکونام و حسین کعبی در حال رفتن به تاتنهام هستند. هیچ کدوم از این خبرها هنوز تایید نشده، ولی خبرهایی هستش که در روزنامه‌های ورزشی ایران اعلام شده هفته گذشته. در هفته گذشته در بوندسلیگا بازی مهدویتی‌ها بود در مقابل وولفسبورگ. من خودم بازی رو دیدم و مهدویتی‌ها دو تا کارت زرد میگه و از بازی اخراج میشه در دقیقه 70. این بازی رو هامبورگ یکیش می‌بازه، با اینکه به این انتظار این بازی بسیار احتیاج داشت. و برای اینکه بتونه به جام یوفا برسه، بعد از بازی آینده هر سه بازی رو پیروز بشه، در غیر صورت نمیتونه به جام یوفا دسترسی پیدا کنه و این نکته بوده که مهدویتی‌ها ازش ناراضی بود. لازم تذکره که در قسمت قبل که در مورد بازار نقل و انتقالات داشتم صحبت میکردم، مهدویتی‌ها رو فراموش کردم. در روزنامه‌های ایرانی نوشتن که لیورپول دنبال مهدویتی‌ها، ولی هنوز هیچ خبری به طور یقین تایید نشده از باشگاه لیورپول. حالا از دنیای فوتبال کم بیام بیرون، بریم دنیای بوکس. در هفته گذشته بازیکن ایرانیال اصل تیم فرانسه به نام مخیار منشیپور قهرمان دسته 55 کیلوگرم دنیا شد و تونست حریف ژاپنی خودش رو ناکازاتو رو شکست بده. لازم به تذکره که این منشیپور متولد بمه، از 10 سالگی وارد فرانسه شده و الان تابعیت فرانسه رو پذیرفته، با اینکه بیشتر زندگیش رو در فرانسه انجام داده، ولی از اون حادثه تأسف‌بار بم کمک شایانی رو به هموطنان عزیز بمیمون کرد. آخرین خبری که کنفدراسیون آسیا در مورد فوتبال داده اینه که تیم ملی ایران جریمه براش در نظر گرفته و این جریمه این بوده که در بازی‌های بعدی ایران در استادیوم آزادی به جای 100,000 نفر باید 50,000 نفر به طور ماکسیموم حضور داشته باشن و این ممکنه یه مقدار برای ایران مشکلات ایجاد کنه. در هفته گذشته من یه سری زدم به سایت بسکتبال آسیا، یه خبر از لیگ بسکتبال ایران گرفتم که واقعا برای خودمون تکان دهنده بود. من مدت‌ها بود خبرهای بسکتبال رو دنبال نمی‌کردم، ولی این هفته این خبرها رو دنبال کردم و واقعا جا خوردم. و این خبرها در سایت آسیا اومده و کاملا مورد تایید فدراسیون آسیا هست. نکته اول اینه که الان در حال حاضر در لیگ بسکتبال ایران به نام لیگ برتر معروفه 16 تا تیم بازی میکنن در دو گروه 8 تیمی و
از نکات بسیار جالب توجه لیگ بسکتبال اینه که 33 بازیکن خارجی وجود دارن در لیگ ایران که 11 تا از این بسکتبالیست‌ها آمریکایی هستن و این خیلی جالبه برای من. در لیگ بسکتبال ایران اینه که واقعا پول به چه جوری خرج می‌کنن، کلی هر کدوم از تیم‌ها بازیکن خارجی داره و این خیلی جالبه. دو تا مربی خارجی در ایران در حال حاضر کار میکنه، یکی مربی تیم زباهنه و یکی مربی تیم ملی ایرانه. مربی تیم زباهن اسمش از گوران نیویچ و مربی تیم ملی ایران هم هست ولادیمیر بوسنیاک. علت این که اصلا من لیگ بسکتبال ایران رو بشه نگاه اجمالی داشتم اینه که یک، اولا تیم ملی ایران در حال حاضر تیم ملی بسیار قوی برخورده، در رده زیر 20 سال و زیر 23 سال ایران قهرمان آسیا شده و این اتفاقی که برای اولین بار برای تاریخ ایران افتاده در بسکتبال. نکته بعدی اینه که ایران داره دو بازیکن هستش که بالای 7 فوت هستن که یکیشون جابر روزبهانی که سال پیش قرار بود بیاد NBA ولی نپذیرفتنش، امسال دوباره در اون در واقع اون بهش میگن اینجا جونیور تالنت سرچ، استعدادیابی جوانها، دوباره امسال بیاد و شاید یه تیم NBA امسال برش داره. علت این که جابه خیلی خوب کار کرده این که در مسابقات آسیایی پکن در مقابل یاومینگ واقعا یه صد غیر قابل نفوذی بود و میدونی که یاومینگ یه آدم بسیار بلندقدی که الان در هیوستن تگزاس بازی میکنه، اما در اون بازی فقط روی 15 امتیاز برای تیم چین کسب کنه. بهار این هفته خبرهای متفاوت بسیار زیاد داشتیم و امیدوارم که بازیکنایی که دنبال نقل و انتقال هستن به تیم بسیار خوب میرن برن و باعث سربلندی و افتخار ما ایرانی ها بشن. و برنامه دیگر شما رو به خدای بزرگ میسپارم. علیزی از کالیفرنیا.
خب پادکست این هفته ای که میخواد معرفی بشه چیه؟ پادکست لواسان، وبسایتش هست lavasoon.persiangig.com و ما یه قسمت رو براتون پخش میکنیم.
به نام خدا. با سلام، من سهراب هستم، در خدمت شما هستیم با برنامه پنجم رادیو لواسان.
من متین هستم، امیدوارم لذت ببرید.
این تیکر بود که از ما کپی کرده بودن،
شاید، بعید نمیدونم، ولی خیلی به بسیار خوب درست کردن. علیجا که لیست برنامه هاشونو میذارن اونجا، این که تو برنامه هاشون چی هست، کاری که ما هم میکنیم و این پادکست دیگه بکنن خیلی مهمه، چون که اگه واقعا همینجور برنامه صوتی رو، برنامه رادیوی رو همونجور بذارید اونجا و لیستشو نذارید، اون موقع مردم نمیتونن پیدا بکنن. میدونید تو اینترنت هر چیزی که قابل جستجو نباشه اینه که اصلا وجود نداره. یه واقعا باید لیستش اونجا باشه که مردم مثلا اگه یه سال بعدم مثلا اومدن در مورد یه مطلبی خواستن بگردن تو اینترنت بتونن پیدا کنن تو وبسایت ما.
ضمناً اگه MP3 درست میکنین حتما توی MP3 تون اون تگا رو وارد بکنین و همینطور تو XML تون، به خاطر اینکه حالا گوگل میره این تکست ها رو میخونه ولی در نهایت برای برنامه های صدا از طریق اونها سرچ انجام بشه.
درسته، برای همین این کار خیلی مهمه و باید این استانداردها رو رعایت کرد.
آره، منم امروز برای اولین بار بوده که وبسایتش رو دیدم از طریق تو و به نظر من یکی از پادکست های خیلی تر و تمیز و خیلی حرفه‌ای و قشنگ درست کردن.
بنظرم وبسایتشون خیلی تر و تمیز و قشنگ درست کردن و برنامه‌شون هم دارن روش کار میکنن، سعی میکنن هر دفعه بهتر از دفعه پیش بکنن و یه مقدار متنوع ترش بکنن. برنامه این هفته رو کم کم به پایان میبریم و باز هم میخواستم یادآوری کنم که سعی کنید برای ما کامنت بذارید و ما مطمئنن به نظرات شما توجه میکنیم و اگه خواستین پیغامی هم بذارید میتونید به شماره ما در 206-673-44 تماس بگیریم و پیغام بذارید.
خب برنامه ما تقریبا رو به اتمام هستش. من احمد هستم.
من هم مهدی هستم.
امیدوارم که از برنامه ما لذت برده باشیم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.